که از فضولی چیزی را می خرد، اگر بداند که این فضولی غرامت هایی که نسبت به مالک دارد به بایع رجوع نمی کند، که مبیع را مالک می گیرد مشتری، انتفاعاتی که برده است اجرت المثل او را می گیرد مشتری. اگر زیادی قیمت در دست مشتری پیدا شده است میگیرد مشتری، و مشتری در هیچ موردی از این غرامت ها به بایع رجوع نمی کند. اما وقتی که جاهل است، نمی داند که این فضولی بایع است، بایع فضولی است، نمی داند، خیال می کند که مال ظاهر حالم اینه دیگه، که زلیه دست و ظاهر حالم این است که خودش مالک است. قهرن چند سنخ حرامتی دارد، همین هم یکی اگر طلب شد این عین در دست مشتری، بدل این عین را بایستی بدهد، اگر چنانچه زیادتر اون ثمنی باشد که از بایع میگیرد، نبنا شد به اینکه ثمن را جاهل از بایع میگیره دیگه، اون ثمنی که بهش داده اونه میگیره از بایع، اگر این ثمنی که گرفت وافی به قیمت این مبیع نبود که تلف شده است، کمتر از قیمتش بود، یا در دست اون مبیع ترقی کرده بود که حالا که طلب شده اعلی القیم بایستی که بدهد، حالا این مقدار زیادی را میدهد به مالک، آیا میتواند از بایع بگیرد یا نه؟ ثمن را که خوب میگیره، زیادی قیمتی که مالک از او میگیرد به واسطه ای که در طلب اعلی القیم است، اون را از بایع میتوانه بگیره یا نه. و ایضا اگر اون انتفاعاتی که برده است، سکنا کرده است، رکوب کرده است، ثمره را خورده است، صوف و لبن این حیوان را استفاده برده است، که عوض اینها را که به مالک می دهد، آیا این غرامت ها از بایعی که نمی دانست این فضولی می گیره یا نه؟ و همچنین و ایضا در صورتی که در این انتفاعی نبرده است، لکه خسارت هایی کرده است نسبت به این مبیع، فرض کنید این خانه را تعمیراتی در این خانه کرده است، زمین این خانه را خیلی تسویه کرده است، این را غیر ذالک، یک کارهایی که در این مبیع به وجود آورده است، که این مبیع ترقیاتی پیدا کرده است مثلا، یا محفوظ از خرابی شده است، این خسارت ها و این مالیهی که بذل که صرف کرده است، اینها را از بایع میگیرد یا نه؟ از مالک خب مربوطه که مالک، این مالک خب منفعت برده دیگه در میگش، حالا این خسارت ها را از بایع فضولی میگیرد یا نه؟ میفرما در این قسم سیوم اجماعی که میتواند بگیرد، که پس خسارت هایی که کرده است در قبال این خسارت ها منفعتی نبرده است، این خسارت ها را از بایع که فضولی بوده و این میدانسته است میگیرد. سه دلیل برش اقامه میکنند. یکی قاعده غرور که مشتری از ناحیه این بایعکزولی مغرور شده است، و المغرور یرجع علی من غره. دوم، لا ضرر است. مفاد لا ضرر این است که بایستی خسارتی که می کند این تدائن ضرری که برش وارد میشه بواسطه این غرامت و خسارت، این باید تدارک میشه، پس باید بایعی را تدارک کند. سیوم این که بایع سبب شده بعد این خسارت ها، پس مالیه‌ای که از مشتری طلب شده است و خسارت کرده است مستند است به بایع، به بایع فضولی، به واسطه که مباشر سبب اقوا از مباشره. بایع، بایع فضولی که این جاهل بود به فضولیت او، او سبب شد به این که این خسارت ها را این مثلا متحمل شد، غرامت ها را به وجود بر علیه اون غرامت ها تحقق پیدا کرد. این سه وجه را بیان هر بوده از برای اینکه این در این غرامت ها از بایع بگیرد. حالا در این حال فعلا قسم سیوم که خسارت هایی کرده است، غرامتی را متحمل شده است، مالک ازش گرفته است، در قبال این خسارت هم خودش هیچ منفعتی نبرده است، در اینها به بایع رجوع، به بایع فضولی رجوع میکنه، ازش میگیرد. این سه وجهی که فرمودن. اما قاعده غرور، اون چی که در کتب فقهی، در کتب حدیث نیست، در کتب اربعه ندارد، در کتب فقهی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارسال داشته، روایت مرسله است که قال صلی الله علیه و آله المغرور یرجع علی من غره. ظاهرن هم غرور، مغرور شدن، عبارت از این است که انسان برخلاف حقیقت واقعیت انسان گول بخورد. این یعنی هم شیطان الا غرور، این یعنی الظالمون بعضهم لبعض الا غرور، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. لا یغرنکم بالله الغرور الى غیر ذلك از آیات مبارکه که مینمات غرور. عبارت دین است که انسان ظاهر حالی که برخلاف حقیقت واقعیت هست گول اون را بخورد، این مینمات مستفاد از بود، لیکن کلام در مدرکشه. این مرسله بی ماهی مرسله حجت نیست. اصحاب رضوان الله علیهم این رو تلقی کردن قبول. حالا این تلقی به قبولشون کاشف از این باشد که این به سند این برخورده خیلی بعیده، بسیار بعید است که به سند این برخورده باشد، مجالی نداشتن در کتب اربعه کردن نیست، مجالی نداشتن در بهار در جلد دویم انوال می کنن قواعد عمه را مثل الناس مسلطون على اموالهم مثلا در اونجاست مثلا، حالا اینا اونجا دارن ایشون یا مستدرک الوسائل ایشون دارن، قویه احتمال میدم که در کتب حدیث عامه بوده باشد. متی بشود و پیدا بشود خوب است. فقها که ایره فرموده اند تصور می کنند، ایره استفاده فرموده اند از احادیثی که در کتب اربعه داریم در مواقع مخصوصه، که از اینها یا استفاده فرموده اند که جنبه خوردنی موجب ضمان است، یعنی اگر کسی دیگری را به ظاهر حال گول زد، حالا اونم متعمد باشه در گول زدن یا متعمد نباشد، صاحب جواهر رضوان الله علیه ایشون بفرمان که تعمد لازم ندارد، غرور صدق می کنه ولو اون گول زننده متعمد در گول زدن نباشد هم باز غرور صدق که چیلی می فرمانشون بر جمله تصور می کنم فقها نه این است که به سند این حدیث برخورده باشن، شاید در کتب حدیث عامه بوده است و فقها دیدن که از حدیث که مروی از ایم صلوات الله علیه ماست می توان مثلا این کلیه را استفاده کرد. حالا یه چند روایتی را فحص کردم در وسائل، بعضی روایاتی را پیدا کردم، حالا می خوارم این شما که حالا بتوانیم از این روایت ها کلیه ای را بفهمیم که المغرور یرجع على من غره، یا لاقل از این روایات تا حدی که در ما نحن فیه به درد بخورد بفهمیم. این روایات را میخونیم شاید به برکات ائمه صلوات الله علیهم که کلامهم نور، شاید که به برکت شد عقل ما به چیزی برسد. روایت هست که شیخ اشاره می فرما، خود روایت را ذکر نمی کنند که اشاره تر می فرما، کافی روایت می کند کلینی رضوان الله علیه به سندشون ان احدهما سلام الله علیهما قاله فی شهوده اذا رجعوا عن شهادتهم، شهادت تو در دروغه چی شهادت تو در یا فرد کنی اجتماع کرده بود، حالا الان که حال شهوده که رجعوا عن شهادتهم چون اگر رجوع نکردن ثابت نمیشه، اذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضی علی الرجل ظنوا ما شهدوا به و غرموا نغربات بکشن، هم شهادت دادن این مالی از حیث گرفته شد، بعد که اینا اقرار کردن که شهادتشون باطل بوده است زامن اون مالی است که از اون گرفته شده، این غرامت رو در غوره و ونیمو و غوره. باز روایت دیگر، باز کافی روایت می کنند در باب دهم از ابواب شهادات است، این روایت حال که می خونم یعنی این دو روایت در اون راست، هم جمیل عن ابی عبدالله سلام الله علیه فی شاهد الزور قال ان کان الشیء قائما بعینه رد علی صاحبه، این مالی که اینا شهادت دادن و از گرفته شده از مدعا علیه، اگر مبقا هستش حاضر وجود دارد، خب از این میگیرن و به صاحبش میدن، به مدعا علیه میدن. و این لبیکن قائمن ضمنه شاهد زور به قدر ما اطلف من مال رجل، که اطلاف اسناد اطلاف بشنبه که به شهادت دادنش تلف کرده است مال کسی. این به درد ما میخورد در اون جهد سیومی که عرض کردم که این سبب از اقوا مباشر است و اطلاف اسناد داده بشه به بایع، که در اینجا مثلا میگی در مانع نفی هست که بایع که فضولی بود و مشتری جاهل بود، او سبب شد به اینکه این مشتری این خسارت را کرد، پس او اطلاف کرده است. مثلا چنین تقریب میشه. از دیگر در این روایت که حالا میخونم در کتاب نکاح هست باب هفتم از ابواب عیوب و تدلیس، کافی روایت رو کنم. عن اسماعیل ابن جابر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام رجل نظر الى امرأته فاعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال زوجني ابنتك. Thank you. قبیله بودیم در رجعن ابی عبدالله علیه السلام فی رجله شر جاریت من از سوقه از بازار بیره جاریه رو بخرم فیولی دوها این بایه فضولی بوده مثل ما نهانی فضولی بوده این رفت و خرید و بعد این را خب استیلاد کرد ثم یجی او مستحق الجاریه اون کسی که این جاریه مالک این جاریه بیاد قال علیه السلام یأخذ الجاریه المستحق مالک جاریه این جاریه رو میگیری و یدفع الیه المبتاع این مشتری قیمت الولده قیمت اون بچه رو تو بچه حره بچه قیمت بچه رو باید بدهد و یرجعو علی من باعه که در بازار اون کسی که ازش خریده یرجعو علی من باعه به ثمن الجاریه و قیمت الولد التی اخذت هم اون پولی که داده بود که این جاریه رو خریده بود هم پول ازش میگیره هم قیمت اون ولد را که به مالک داده است او را میگیره شیخ میفرماید حالا اگر چنانچه این ولد را بگیم از انتفاعات مشتری است در موردی که منتفع شده است اگر چنانچه بایستی این به خسارت را بگیرد از بایع پس در جایی که منتفع نشده است به طریق اولا شما را دارم به طریق اولا اگر و اگر بگیم که نه ولد از جمله انتفاعات نیست خود عین مسئله ماست مسئله ما اونجاست که این غرامت هایی را مشتری متحمل بشه خسارت کنه به مالک بدهد در صورتی که منتفع نشده است شیخ بفرماید اگر این قیمت ولد رو که در اینجا میده بایع فضولی نصف در